قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و درس مثنوی رو با غزلی از مولانا از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 270 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم، جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. در سر زلف سعادت که شکن در شکن است، واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم. بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت، گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم. گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. گر مریدی کند او ما به مرادی برسیم، ور کلیدی کند او ما همه دندانه شویم. مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند، شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم. نی خموش کن که خموشانه بباید دادن پاسبان را، چو به شب ما سوی کاشانه شویم. به سراغ مثنوی میریم، همچنان در داستان شیر و نخجیران هستیم و فکر میکنم تا بیت 1125 خوانده بودیم. از چند بیت قبلتر شروع میکنیم. مولانا می گفت جان ز پیدایی و نزدیکی است گم. بیت 1120. جان ز پیدایی و نزدیکی است گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این سه نور را. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو. چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. نیست دید رنگ بی نور برون، همچنین رنگ خیال اندرون. این برون از آفتاب و از سها، و اندرون از عکس انوار اولا. این آخرین ابیاتی بود که نوبت گذشته خوندیم و عرض کردیم که بستر تفکر مولانا این است که به ما بگوید حقیقتی که شما نمیبینید اصله و ندیدن اون شما را از اون غافل نکنه. بهترین مثالش هم خود جانه که از شدت نزدیکی پنهانه. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم. شما جان خودتون رو نمیبینید ولی هر حرکتی که میکنید به علت اینی که جان دارید. پس حالا یه کسی بگه جان کجاست؟ این مطلب رو که میگه بعد میره سراغ نور و دیدن رنگ ها. میگه شما رنگ ها رو میبینید ولی میپرسید که نور کجاست. خب اگر نور نبود که رنگ رو نمیتونستی ببینی. درسته که هر وقت نور رو میبینی به صورت یه رنگی میبینی ولی نور در کاره که تو میتونی رنگ رو ببینی. دلیل این که نور در کاره اینه که وقتی شب میشه رنگ ها سر جای خودشون هستن، تو دیگه رنگ ها رو نمیبینی. اشیا که عوض نشدن اما چون نور نیست دیگه نمیبینی. اون موقع متوجه میشی که نور واقعیت داشته. بعد میگوید که افکاری هم که ما در درون داریم، اون چیزایی که به ذهنمون میرسه، اونا هم یه نوری هست. یعنی در واقع تمام این صورتهای فکری و ادراکی ما رو تشبیه میکنه به رنگهای مختلف. همینطور که دیدن این رنگهای بیرون مستلزم وجود نوره، این اندیشه هایی هم که به ذهن ما خطور میکنه مثل رنگ هاست. یه نوری هست که این اندیشه ها رو ممکن میکنه فهمش رو. میگه این برون از آفتاب و از سوها، یعنی در عالم بیرون، در عالم محسوسات. حالا یه وقت نور از آفتابه که نورانی ترین جرم این جهانه، یه وقت هم از سوها هست که ضعیف‌ترین ستاره آسمانه. این رو میدونید دیگه، سوها یک ستاره در صورت فلکیه، فکر میکنم دب اصغر باشه به نظرم، حالا شک کردم، یا دب اصغر یا دب اکبر، که کنار ستاره دب هست و این ستاره قدر ششمه. در قدیم که ستاره ها رو طبقه بندی میکردن به حسب نورانیت، سوها ضعیفترین ستاره آسمان بوده که با چشم غیر مسلح دیده میشده و سوها همیشه نماد کم نوری بوده که حافظم میگه زرقیب دیو سیرت به خدا همی پناهم مگر آن شهاب ثاقب مددی کند سوها را. یعنی خودش رو به سوها تشبیه میکنه، میگه که شهاب ثاقب باید بیاد من سوها رو مدد بکنه. حالا مولانا اینجا میگوید که این نورای بیرون، حالا چه از آفتاب باشه چه از سوها، بالاخره این داستان نور بیرونه، اما در اندرون چی؟ و اندرون از عکس انوار اولا. اونجا هم صحبت نوره اما اونجا انوار ملکوتیه. در اونجا هم باید توجه داشته باشی که یه نوری در درون هست. نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دلها حاصل است. بعد میگوید که این نور چشم تازه خودش یه نوری داره، یعنی لایه لایه است، مرحله به مرحله است، ساحت به ساحته. رنگ یه مقام داره، نور بیرونی کمون نور چشم، نور بصر و نور محسوسات یه مقام داره. حالا این نور طبیعی باز خودش یه نور دیگه‌ای پشتشه که اون نور دله، اون متعلق به عالم مجرداته. نور نور چشم خود نور دل است. نور چشم از نور دلها حاصل است. اگر شما میبینید که چشم میبینه، این به علت اینی که در دل یه نوری وجود داره. ما برای اینکه این مطلب قابل تصور بشه و توضیحی داده باشیم، اشاره میکنیم که این نور دلی که نور چشم از اون نور میگیره همون عقله. شما عقل رو تصور کنید. فرق یک انسان با دوربین عکاسی چیه؟ چشم ما شبیه دوربین عکاسیه. نور از بیرون میاد، از عدسی چشم رد میشه، در کانون این عدسی روی شبکیه تصویری تشکیل میشه و اینا درست شبیه اتاق عکاسی در دوربینه. تا اینجا همون نوری که در دوربین هست در چشمم هست. ولی آیا دوربین درک میکنه؟ درک که نمیکنه دوربین، انسان درک میکنه. پس معلوم میشه که یه نوری در انسان هست که مولانا میگه نور دل. این نوره که این نور چشم رو درک میکنه، و الا صرف بودن نور باعث درک نمیشه، کما اینکه در دوربین نور هست و درک نیست. پس یک حقیقت دیگری پشت حواس هست که همه حواس در اونجا جمع میشه و ما در اونجا درک میکنیم. حس مشترک و عقل، قوه ناطقه، نفس، این رو مولانا اینجا اشاره میکنه. بعد یه پله بالاتر میره. حالا نور بیرون رو صحبت کرد، نور درونم، نور دل رو صحبت کرد، حالا میگه نور خدا. باز نور نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. میگه حالا عقل در نور کی میبینه؟ در نور خدا. آدم میفهمه دیگه که این عقل ما که درک میکنه یک عقل کلی هست، یه حقیقت فائق برتری هست، یک خالق ایجاد کننده ای هست که او عقل رو آفریده. عقل هم در پرتو نور خداست که داره میبینه. باز نور نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. یک نور حس گفت، یه نور عقل گفت، یه نور خدا. نور خدا جداست از نور عقل و حس، بالاتره، برتره. شب نبود نوری ندیدی رنگ را، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بی درنگ. میگوید این نورهای طبیعی رو چطور فهمیدی که هست؟ موقعی که تاریکی بود تو متوجه وجود نور شدی، یعنی نور رو با ضد خودش که تاریکی بود شناختی، که تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو با ضدش میشناسن. شب که میاد متوجه روز میشی، تاریکی که هست متوجه نور میشی. شب نبود نوری ندیدی رنگ را، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدن نور است آنگه دید رنگ، وین به ضد نور دانی بی درنگ. تو از کجا فهمیدی که اول باید نور باشه تا رنگ رو ببینی؟ از اون جهت که ضد نور که در کار اومد که تاریکی بود، بی درنگ متوجه شدی که نوری هم هست. حالا پس از اینجا بدون که یک حکمت وجود رنج و غمم اینه که معنی خوشدلی و سعادت رو بفهمی. اگر انسان همیشه با یک واقعیت روبرو باشه، اون واقعیت رو درک نمیکنه. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ماهی که در دریا غیر آب نمیبینه، این اصلا خبر نداره که آبی وجود داره، برای اینکه ضد آب رو ندیده. حالا ما در زندگی گاهی دچار رنج و غم میشیم تا معنی خوشی و خوشدلی رو درک کنیم و از اون لذت ببریم، و الا آدمایی که همه چیز براشون فراهمه لذت نمیبرن از چیزی. خیلی وقتا یه عده‌ای از بس که همه چیز براشون آماده است خودکشی میکنن، در زندگی دیگه هیچی براشون نمیمونه که بخوان بهش برسن. همه چی براشون فراهمه، همه چی براشون یک نواخت شده، هیچ انگیزه دیگه براشون وجود نداره. مثل یه کویریه که هر طرف نگاه بکنی هیچ تموجی تحولی درش نیست، این یک نواختی دلشونو میزنه. میگن قدیما به یکی گفته بودن دوست داری شابشی؟ گفته بود نه. گفتن تعجب کرده بودن چرا؟ گفته بود برای اینکه ترقی نداره، برای اینکه دیگه کسی شامیشه دیگه امید به اینکه یه پله بره بالاتر نداره. یعنی آدمیزاد تو دنیا به همین ترقی و تحول دلش خوشه، از یه چیزی خوشش نیاد حرکت کنه بره به سمت چیز دیگه. این قصه مهمیه و واقعا خوشبختی و سعادت در اینه که آدم یه چیزی داشته باشه یه چیزی نداشته باشه. و اما اگر همه چی داشته باشه دیگه انگیزه ای نداره. ممکنه در آینده هم باز مولانا به این معنا اشاره بکنه، ما فعلا به همین اندازه اینجا اکتفا میکنیم. میگه رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. ما یه استادی داشتیم، استاد اخلاق ما بود، میگفت که این عرب‌های قدیم که در بادیه تیه طریق می‌کردن، یک کوله‌باری داشتن روی پشتشون، باراشون اون تو می‌ذاشتن، خسته که می‌شدن کوله‌بار می‌ذاشتن زمین، یه سنگ گنده می‌ذاشتن توش، بعد کوله‌بار رو برمی‌داشتن رو دوششون می‌گرفتن. حالا خسته بودن، گشته بود زمین، یه 10 کیلو هم بار روش اضافه می‌کرد دوباره برمی‌داشت. یه 20 قدم که می‌رفت دو مرتبه وای میساد، کوله بار رو میذاشت زمین، اون سنگ رو میذاشت بیرون، بار قبلی رو با اشتیاق و با شکر و خوشحالی به دوش میکشید و را میافتاد. یعنی اینجوری برای خودش تضاد ایجاد میکرد، حالا نمیتونست بار رو کم کنه، زیادش میکرد، خودش به اراده خودش کمش میکرد که یه تحول ایجاد بشه، نشاط روحی پیدا بکنه، بگه الهی شکر سبک شد، حالا برداره و با خیال راحت حرکت بکنه. دنیا با همین تغییرات در واقع انسان رو نگه می‌داره، و هر کسی به اندازه تغییرات مطلوبش خوشه، نه به اندازه قدر مطلق خوشیش. حالا داستان بماند. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین زد خوشدلی آید پدید. یعنی از رنج و غم خوشدلی درک بشه. تورف الاشیا به ازداده ها، پس نهانی ها به زد پیدا شود. خب تا اینجا حرف این بود که هر چیزی که پیدا نیست وقتی زدش درک بشه اون معلوم میشه. اما خدا چی؟ چون که حق را نیست زد پنهان بود. اما در این میان یه استثناء وجود داره، خدا نقطه مقابلی نداره تا اینکه بگیم این زد خداست و ما از اونجا خدا رو بشناسیم. چون اگر قرار باشه که یه چیزی نقطه مقابل خدا باشه، یعنی مستقل در برابر خداست، در حالی که هیچ چیزی نیست که مستقل در برابر خدا باشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر چی که هست اگر هست مخلوق خالق هستیه. خداوند یک حقیقتیه که چتر اون باز هست بر سر همه چیز. به قول حکما بسیط الحقیقته کل الاشیاء و لیس بشیء منها، خداوند یک حقیقت بسیطیه که همه اشیا در دل اون حقیقت هست و خداوند هیچ کدوم اونام نیست. بنابراین هیچ چیزی نیست که شأن این رو داشته باشه که شما بگید این ضد خداست. چون خدا ضد نداره، یعنی هم مثل نداره هم ضد نداره، هم ند نداره هم ضد نداره. چون خدا ضد نداره ما خدا رو میگیم که کجاست، برای اینکه غیر خدا چیزی دیگه نمیبینیم. باز همون ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست، ما کجا بریم که غیر خدا باشه؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. اصلا اون غایب نیست که یه جای خالی باشه که ما از اون جای خالی بتونیم بفهمیم این جای خالی خدا بوده. هر جا هست اوست، همه هستی اوست. چون که حق را نیست زد پنهان بود، که نظر بر نور بودانگه برنگ، زد به زد پیدا بود چون روم و زنگ. پس به زد نور دانستی تو نور، زد 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 را می نماید در صدور. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. میگه که ما فهمیدیم که دیدن ابتداءن به وسیله نور، بعدن به رنگ. یعنی نور تقدم رتبی داره به رنگ. اینو ما از کجا فهمیدیم؟ از جهت همین قاعده پیدا شدن زد با زد، شبیه شناختن رنگ‌های مختلف آدم‌ها. رومی‌ها با آفریقایی‌ها متفاوتن. ما آفریقایی‌های زنگی سیاه رو که می‌بینیم یاد رومیا می‌افتیم. روم همون اروپایی امروزه. میگه رومی و زنگی چطور ضد همن، از یکی به دیگری پی می‌بریم. امور دنیا هم همینطوره. نور رو هم از ضد نور میشناسیم و ضد ضد رو نشان میده در صدور. حالا این صدور رو بعضی ظهور معنی کردن. اینجا که میگوید پس به ضد نور دانستی تو نور، این معناش روشنه. ما از ضد نور نور رو میشناسیم. ضد ضد را مینماید در صدور. این صدور رو من به معنی جمع صدر میگیرم، یعنی در سینه ها، و منظور در افکار و در درونه. ولی دیدم که بعضی از شارحان این صدور رو مصدر گرفتن به معنای ظهور. من معنای اول رو بهتر میپسندم، یعنی در صدرها، در سینه ها زد معرف زده. صدر اینجا معرف دل و سینه و همون عقل و فکره. یعنی در افکار زد معرف زده. نور حق را نیست زدی در وجود، تا به زد او را توان پیدا نمود. فرق نور خدا با نورای دیگه اینه که نورای دیگه رو با تاریکی میتونی بشناسی. تاریکی در برابر خدا نیست که بتونی با اون تاریکی بفهمی خدا هست. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. هر جایی که هستی هست شما نور خدا رو میبینی که تابیده. اونجایی هم که هستی نیست، چیزی نیست که تو بخوای از اون خدا رو بفهمی. بعد میگوید لا جرم ابصارنا لا تدرکه و یدرک بین تو از موسی و که. میره سراغ قرآن، این آیه 103 سوره انعام رو مطرح میکنه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، که چشمها او رو درک نمیکنه، او رو نمیبینه، اما او چشمها رو میبینه. یعنی ما علت این که خدا رو نمیبینیم همینه که هر جایی نگاه میکنیم خداست، و اما خدا برخلاف ما که او رو نمیبینیم، او ما رو میبینه، چشمای ما رو هم میبینه. لاجرم ابصارنا لا تدرکه، که اشاره لا تدرکه الابصاره، و هو یدرک بین تو از موسی و که. اما این که خدا درک میکنه این رو از کجا ببین؟ از داستان حضرت موسی و کوه، که موسی میخواست که خدا رو ببینه، خدا گفت که منو نمیتونی ببینی، لن ترانی. خدا به موسی گفت خلاصه تو نمیتونی منو ببینی، نگاه به کوه بکن. به کوه که نگاه کرد دید کوه متلاشی شده. در واقع از اینجا متوجه شد که خدا دیدنی نیست، اما خدا ما رو میبینه. مولانا اینجا اشاره میکنه که تو این معنی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار رو تو از داستان موسی و کوه درک بکن. مرتبه برمیگرده به این که ظاهر ریشه در باطن داره. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. حالا این چند بیت چی میخواد بگه؟ مولانا خیلی اشارات داره به رابطه لفظ و کلام و سخن با فکر، و یکی از نمونه ها و مثال های بارز این که حقیقت های ناپیدا وجود داره و اون حقیقت های ناپیدا اصل و منشأ واقعیت های پیداست، همین الفاظیه که ما به زبون میاریم. رابطه این الفاظ رو اگر ما با فکر در نظر بگیریم، متوجه میشیم که یه چیزی که پیدا نیست چطور منشأ یه چیزی هست که پیداست. منتها ما ظاهربین هستیم، همش به این ظواهر نگاه میکنیم، از اون حقیقت غافلیم. به تعبیر قرآن قبلا هم عرض کردم، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ما ظاهر رو میبینیم، ما عالم شهود رو مشاهده میکنیم، از غیب غافلیم. غیبی که ما به چشم سر نمیبینیم وجود داره، ندیدن ما دلیل نبودن او نیست. حالا مثال چیه؟ رابطه صورت و معنا مثل رابطه آواز و سخن. آواز یعنی بانگ و لفظ و همین صوت، رابطهش با اندیشه است. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان. میگوید همینطور که شیر از بیشه بیرون میاد، بیشه زادگاه شیره و منشأ شیر بیشه است، منشأ صورتم معناست، منشأ آواز و سخنم اندیشه است. حالا در روانشناسی و در بحث ذهنشناسی و معرفت و فلسفه یه بحثی هست، رابطه فکر و لفظ، فکر و کلام، و اون این که آیا ما میتونیم یه فکری بکنیم که در قالب کلام و عبارت باشه یا نباشه. این یه سوالیه، یه سوال فلسفیه، سوال مهمی هم هست. شما موقعی که فکر میکنین توجه کنید ببینید که این فکرتون در قالب یک عبارت یا نه، اون فکر درونی شما چه صورتی داره. موقعی که شما توجه میکنید به یه فکر درونی، آیا اون فکر درونی شما چه رابطه‌ای با زبان داره؟ در واقع این عرض من تحت عنوان رابطه ذهن و زبان مطرحه. آیا ما ذهنی داریم، فکری داریم مستقل از زبان، که مستقل از زبان بر ما نمودار بشه ها، یا اینکه فکر و اندیشه هر وقت که میخواد ظاهر بشه در قالب زبان ظاهر میشه؟ این یه مسئله ایه. مولانا میگوید که این سخن و آواز از اندیشه خواست، یعنی حرف که میزنید این حرف برخواسته از اندیشه است. کلام موج دریای اندیشه است، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. ما همش حواسمون متوجه الفاظه، اما نمیشناسیم، نمیدونیم اون دریای اندیشه‌ای که این الفاظ موج اون دریاست اون کجاست. این سخن موجه، موج لطیف اون دریاست، لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. تو از این موج به دریا پی ببر، موج لطیف رو دیدی، تصدیق کن بحر شریف رو، دریای با عظمتی رو درک کن و تصدیق کن که اون دریا بوده که این موج سخن رو پدید آورده. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن و آواز او صورت بساخت. میگه سخن موج اندیشه است، موج اندیشه از آگاهی پدید اومده، از دانش پدید آمده. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، این حرکتی که این موج میکنه به صورت زبان، به صورت کلام، به صورت الفاظ به زبان میاد، این موجیه که تاختن گرفته از دریای آگاهی و به صورت سخن و آواز ظاهر شده. از سخن و آواز او صورت بساخت، از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. میگه یه صورتی سخنی، این از سخن یعنی از جنس سخنه، از سخن صورت بزاد و باز مرد. صورت سخن، صورتی که لفظیه و زبانیه و کلامیه، متولد میشه و میمیره، یعنی پدید میاد و تمام میشه. درست مثل موج دریا، کنار دریا اگر نشسته باشید ببینید این موج از دریا میاد بیرون، دوباره بر میگرده میره تو خود دریا. موج خود را باز اندر بحر برد، دو مرتبه این برمیگرده به دریا و ناپدید میشه. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. اون حقیقت، اون بحر اندیشه، اون دریای نادیدنی، اون که خودش میگه جان فدای آن که ناپیداست باد، که مولانا میگوید که اون ناپیداست ولی جان ما فدای اون ناپیدا باشه، اون بی صورت منشأ صورته، مولد صورته. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد، شد یعنی برگشت. دو مرتبه هم بر میگرده به همون عالم بی صورتی به حکم انا لله و انا الیه راجعون. ما از پیش خدا آمدیم، دو مرتبه به سوی خدا بر میگردیم. از اینجا مولانا یه مفهوم تازه‌ای رو مطرح میکنه، مفهوم زاده شدن و مردن و تکرار این زاد و مرگ رو، تکرار این به وجود اومدن و ناپدید شدن و نابود شدن رو، وجود و عدم رو. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. اینجا یه مطلب جدید رو مطرح میکنه که بدان که در هر لحظه تو هم خلق میشی و میمیری، مرگی داری و رجعتی. صحبت از سخن و اینا بود، مولانا همینو مقدمه کرد برای گشودن یه فصل تازه، یه صفحه تازه‌ای. این صفحه، صفحه نو شدن و کهنه شدن دائمیه. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. اشاره به حدیثی است از پیامبر که فرموده است دنیا ساعتون فجعلها طاعه. دنیا یه ساعته، یعنی دنیا گذراست. این دنیا رو تو وسیله طاعت قرار بده، یعنی غنیمت بشمر. ساعت رو بعضیا از سعی گرفتن، سعی به معنای شتافتن. ساعتم که زمان رو نشون میده، شتافتن زمان رو نشون میده. پیغمبر فرموده دنیا در گذره، دائم داره میگذره. این دنیای گذرا رو غنیمت بدون، فرمان خدا رو ببر. مولانا این حدیث رو گرفته که پیغمبر فرمود دنیا ساعتی است و بدون که مثل این تک تک ساعت وقتی بعدی میاد قبلی از بین میره. همیشه ظهور آن بعدی مستلزم فنای آن قبلیه. دنیا اینطوریه. فکر ما تیریست از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. بعد میگوید که همونطور که یه تیری وقتی که به هوا پرتاب میشه میره بر میگرده از بالا پیش ما، پیش صاحبش، فکر ما هم شبیه یک تیریه که در هوا پرتاب شده، این فکر بر میگرده. منتها فکر ما از هو هست، یعنی از خدا هست، و این اندیشه های ما، این وجود ما، حقیقت ما، هرچی هست، مثل تیری که تو هوا پایدار نمیمونه و بر میگرده، اونم بر میگرده و به خدا وصل میشه. یعنی این قاعده انا لله و انا الیه راجعون شامل همه چیز میشه، شامل فکر ما هم میشه، که فکر ما هم مثل یه تیریه که از هو در هوا پرتاب میشه و تو هوا نمیمونه. در هوا کی پاید آید تا خدا، برمیگرده به حکم همون انا لله و انا الیه راجعون. اون وقت میرسیم به این بیت معروف مولانا: هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. دنیا در هر نفسی نو میشه، در هر نفسی میمیره و زنده میشه. دائما ما در این دنیا شاهد مرگ و تولد پی در پی هستیم. یه چیزی از بین میره، یه چیزی به وجود میاد. دنیا اینطوریه. ما این نو شدن رو درک نمی کنیم و فکر میکنیم که استمرار و بقا اصله. مثل فیلم سینما، این فیلم سینما ناشی از حرکت این قطعه فیلم هاست که بهش فریم میگن. اینا چون به سرعت پشت سر هم حرکت میکنه، ما متوجه این به اصطلاح قطعه قطعه بودن این نیستیم و استمرارش برامون اصله. تو دنیا هم همینطوره. چون این نو شدن، این از بین رفتن و به وجود اومدن دائمیه پشت سر همه، ما این نو شدن رو درک نمی کنیم و بقا رو اصل می دونیم. ما فکر می کنیم که یه بار خدا ما رو و همه چیز رو خلق کرده، بعدم دیگه ما هستیم. در حالی که در فلسفه و در عرفان عکس این رو ثابت می کنن و می گن اینطور نیستش که رابطه خدا با موجودات مثل رابطه بنا با بنا باشه. بنا بنا رو ایجاد میکنه، بعد میره دنبال کار خودش، بنا هم هست. ولی خدا و موجودات رابطهش اینطور نیست. دائما باید اشراق الهی باشه تا موجود موجود بماند. یعنی اگر یک لحظه عنایت الهی گرفته بشه از موجودات، اونا نابودند. باید این نور عنایت الهی دائم بتابه تا اینا موجود باشن و اون وجود قبلی که گرفتن اون تمام میشه، دو مرتبه وجود جدید باید بهشون داده بشه. یعنی ما هر لحظه یه وجود جدیدی داریم. به قول حافظ، در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است. این مصرع رو استاد شهید ما مطهری در همین بحث تجدد امثال در درس منظومه می فرمود. چون ایشون با حافظ خیلی اونس داشتن، خیلی علاقه به حافظ داشتن، از اشعار حافظ نکات عرفانی و فلسفی دقیقی می فهمیدن. حافظ یه بیتی داره: در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. بعد ایشون این که در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، این رو هنگام درس تجدد امثال بیان کردن که یه مثلی میره، یه مثل دیگری میاد. این مثلهای جدید هی پشت سر هم میان، تجدید میشه این وجود مثل وجود قبلی. ولی دنیا دائما اینطوریه. درست مثل چراغ روشن. یه چراغی که روشنه در یه اتاقی، این در هر آنی، در هر لحظه‌ای باید انرژی از کارخانه برق، از نیروگاه به این برسه. چطور؟ اگر یه لحظه این انرژی قطع بشه، این نیست. رابطه موجودات هم با خالق یه چیزی شبیه به اینه و اون انرژی قبلی داده میشه، منتشر میشه، در واقع اون مرگ اونه، انرژی بعدی خلق میشه، دائم انرژی میرسه. وجود ما مثل انرژیه که ما بودنمون باید دائم از جانب خدا افاضه بشه. این یه حقیقتی است که تاریخ کهنی داره، در عرفان بهش توجه شده بوده. در فلسفه کسی که قهرمان این معناست ملا صدراست، صدرال متألهین در فلسفه خود با اثبات حرکت جوهری آمده استدلال‌های فلسفی کرده که حرکت در ذات این موجودات هست. یعنی ما موجودات مادی ذاتمون ذات تحولیه، درست مثل خود حرکت. خود حرکت چیه؟ خود حرکت تحوله، مرگ و فناست، بودن و نبودنه، یعنی نبودن و بودنه. شما فکر کنین حرکت رو. حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی بودن در مکان بعدی، نبودن در مکان قبلی. والا نبودن در مکان قبلی، نبودن در مکان بعدی که هیچی نی. بودن همیشه هم در مکان قبلی که حرکت نیست. این نبودن و بودن وقتی دست در گردن هم میشه، این میشه یه نحوه ای از وجود، یه نحوه ای از وجود که این نحوه از وجود، این شکل وجود نو شدن در ذاتشه. یعنی ذاتش اینه که یه لحظه نباشه، لحظه بعد باشه. این نحوی از وجوده. حالا ما انشالله در آینده باز بیشتر این رو توضیح میدیم. این مثالی که میزنم که حرکت خودش نحوی از وجوده، بنده گاهی در درسای فلسفه در دانشگاه برای اینکه آسونتر مطلب بیان بشه از یه لطیفه‌ای به قول معروف از یه جوکی استمداد میکنم برای بعضی از دانشجوهای خودم. این مثال رو میزدم، گفتم که میگن یه راننده تریلی به شاگردش گفت که برو تای ماشین ببین این چراغ راهنما کار میکنه یا کار نمیکنه. این کمک راننده رفته بود اون ته وایساده بود، به شوفره میگفت کار میکنه کار نمیکنه، کار میکنه کار نمیکنه. هر وقت که چراغ روشن میشد این فکر میکرد که داره کار میکنه، خاموش که میشد میگفت کار نمیکنه. نمیفهمید که این که میگه ببین چراغ راهنما کار میکنه، همین خاموش روشن شدنش میگه. حالا این کار کردن همینه، حرکت اینجوریه. یعنی وجود داشتن حرکت یعنی وجود نداره و وجود داره، وجود نداره وجود داره. یعنی دنبال هم بودن وجود و عدم، این وجودشه. دنیا اینجوریه، هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. که عمر ما مثل رودخونه است، این رودخونه دائم همینطور در گذره، یکی میاد یکی میره. ولی ما که نگاه میکنیم میگیم که رودخونه، رودخونه ثابته، در حالی که این نو نو میرسه. عمرم همینطوره. حافظم میگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. خب این بحثم تا اینجا ما را بس. همه شما رو به خدا می سپاریم.